آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرونده نوی اکبر هاشمی رفسنجانی به دادگاه ارسال شده است. دادگاه محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و کارگردان زندانی قرار است امروز برگزار شود. و زمین لرزه‌ای به شدت 7.2 ریشتر مناطقی از مکزیک و آمریکا را تکان داد. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم هم از شما دعوت می‌کنم نیم ساعت با مجله صبحگاهی ما همراه باشید. امروز دوشنبه 16 فروردین 89، 5 آوریل 2010 میلادی. مجله صبحگاهی را به روال معمول آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین خبرها از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
گزارشی از ایران هاکیست نوی رئیس اسبق جمهوری اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی ممکن است تحت محاکمه قرار گیرد. حسن لاهوتی اخیراً هنگام بازگشت از سفری به خارج دستگیر شد. وی به شرکت در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران متهم شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مسئول دادگاه انقلاب اسلامی تهران گزارش داده است پرونده تحقیقاتی در مورد حسن لاهوتی به دادگاه ارائه شده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است دادگاه محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و کارگردان زندانی که روز 29 آذر گذشته بازداشت شده بود، امروز دوشنبه برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، روز یکشنبه از این موضوع در دادگاه انقلاب مطلع شده است. همسر محمد نوریزاد پیش از این اعلام کرده بود که اتهام مطرح شده در پرونده او ارسال 3 نامه به رهبر جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری است. کلمه نوشت محمد نوریزاد در این نامه‌ها که در وبلاگ شخصیش منتشر شد به اتفاقاتی که در جامعه به نام اسلام انجام می شود اشاره و گلایه‌های خود را مطرح کرد. زمین لرزه قوی در جنوب مرز ایالات متحده و مکزیک ساختمان‌های بلند در مرکز لس آنجلس و سان دیگو را تکان داده و در کالیفرنیای جنوبی و آریزونا احساس شده است. مؤسسه زمین‌شناسی ایالات متحده شدت این زمین لرزه را 7.2 ریشتر و کانون آن را باخا کالیفرنیا در مرکز در مکزیک گزارش کرده است. دبیرکل سازمان ملل بان کیمون امروز در ازبکستان با رئیس جمهوری آن کشور اسلام کریموف دیدار می‌کند. این دیدار در تاشکند در پی گزارش اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل انجام می‌گیرد که در آن از ازبکستان انتقاد و تحقیقات کامل‌تری در خصوص سرکوب خشن قیام سال 2005 در شهر اندیجان خواسته شده است. اسلام کریموف از سال 1991 و زمان سقوط اتحاد شوروی رئیس جمهوری ازبکستان بوده است. دبیرکل سازمان ملل در سفر خود از 5 کشور آسیای میانه دیدار می کند. مهاجمان انتحاری روز گذشته با انفجار 3 خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی سفارتخانه ها در بغداد دست کم 42 تن را کشتند و بیش از 200 تن را زخمی کردند. این انفجارها در نزدیکی سفارتخانه‌های ایران و مصر و محل سکونت سفیر آلمان روی داد. سفیر ایران در عراق حسن کاظمی قمی گفت انفجار در محل ورودی سفارتخانه ایران به وقوع پیوست. وی افزود هیچ یک از کارمندان سفارت آسیبی ندیدند، اما خساراتی به ساختمان سفارت وارد آمده است.
مکتاش خمسه‌پور بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ گزارشی خواهید شنید درباره تشکیل دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور، موضوعی که وزیر دادگستری جمهوری اسلامی خبر آن را اعلام کرده است. درباره آخرین وضعیت ابوالفضل عابدینی، روزنامه‌نگار زندانی هم گفتگو با مادر او را خواهید شنید. و نگاهی هم خواهیم کرد به فهرستی از زندانیان گمنام که در رویدادهای اخیر ایران بازداشت شدند. و گزارشی درباره وضعیت پناهجویان ایرانی که به ترکیه و شمال عراق پناهنده شدند. اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با گزارشی مرتبط با اعلام خبری که وزیر دادگستری جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد. او گفت برای تشکیل دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور هماهنگی‌های لازم به عمل آمده و مشکل خاصی وجود ندارد. البته مرتضی بختیاری وزیر دادگستری ایران توضیحی در مورد وظیفه و دلیل این تأسیس دادسرا ارائه نداد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش از همکارم رویا کریمی.
در آخرین روزهای سال 1388 مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور در تهران افتتاح شد و درست در اولین روز کاری در سال 1389 مهمترین بخش شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور اعلام موجودیت کرد. رسانه‌ها در ایران از قول وزیر دادگستری جمهوری اسلامی خبر دادند که دادسرای ویژه ایرانیان خارج از کشور تأسیس خواهد شد. به گفته مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت محمود احمدی نژاد، در این دادسرا دو شعبه دادگاه بدوی، دو شعبه دادگاه تجدید نظر و تعدادی شعبه دادیاری به امور ایرانیان خارج از کشور اختصاص خواهد یافت. محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران، این اقدام را قانونی می‌داند.
در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوبه 73 اصلاحی 81 دادسراها برگشت، در اونجا پیش بینی شده است که رئیس قوه قضاییه می تواند دادسراها و دادگاه‌های تخصصی تشکیل بدهد.
حقوقدانان میگویند که تمامی کشورهای جهان اصل سرزمینی بودن جرم را پذیرفتند، به این معنی که در صورت وقوع جرم در کشوری مسئولان قضایی آن کشور صالح به رسیدگی به آن جرم هستند. اما به گفته دکتر محمد سیف‌زاده، هرچند ایران نیز اصل سرزمینی بودن جرم را پذیرفته است، اما در قوانین ایران تبصره‌ای بر آن قانون اضافه شده است. محمد سیف‌زاده:
اگر ایرانیان خارج از کشور مرتکب جرمی بشوند و یا مثلا در ایران بیایند و در اینجا دستگیر بشوند، طبق قوانین ایران به اون موضوع رسیدگی خواهد شد. این استثناء با اصل حاکمیت کشورها در تناقض هست و همچنین ممکن است با یک اصل دیگر هم در تضاد قرار بگیرد و آن این است که یک شخص به مناسبت یک جرم دو بار مجازات میشه، که این هم با اون اصل در تناقضه و هم اینکه با عدالت منطبق نیست. توجه داشته باشیم وقتی استثنایی در قانون می آید، با توجه به اینکه ما حق نداریم در جزائیات قیاس بکنیم، در جزائیات تفسیر موسع بکنیم، در جزائیات باید حتما به نفع متهم قوانین رو تفسیر بکنیم، به نظر من میآید که نمیتوان دوبار یک نفر رو تعقیب کرد.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در مصاحبه مطبوعاتی خود به پناهندگان سیاسی و بازگشتان‌ها به کشور نیز اشاره کرده و گفته است پرونده افرادی که در ایران پرونده سیاسی نداشته و فقط برای گرفتن اقامت در خارج از ایران خود را فردی سیاسی معرفی کردند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، زیرا هم‌اکنون سیاست کلی فراهم آوردن زمینه بازگشت ایرانیان به کشور است. آقای بختیاری همچنین در مورد امکان بازگشت پناهندگان سیاسی به ایران گفته است دستگاه‌های امنیتی در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد. محمد سیف‌زاده در پاسخ به این سوال که وضعیت حقوقی کسانی که بدون داشتن پرونده سیاسی در ایران در سایر کشورها درخواست پناهندگی سیاسی داده اند چه خواهد شد، میگوید:
به نظر من طبق قوانین ایران این مطلب جرم نیست، طبق قوانین اون کشورها هم جرم نیست، محاذا اگر شخصی به دروغ این حرف را زده باشد، مجازات اون این است که اون شخص رو از اون کشور بیرون می کنند. بنابراین اگر بخواهند بر اونها پرونده تشکیل بشود، باز دوباره این شخص با دو مجازات روبرو شده که این هم با اصل اصولی که من در بالا ذکر کردم در تناقض.
در پی آغاز اعتراض‌های خیابانی در ایران و اعلام همبستگی شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور با مخالفان، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را تهدید به پیگرد قضایی کردند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:09 بامداد. گزارش ها در مجله صبحگاهی پی می گیریم. ابوالفضل آبدینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که اسفند ماه گذشته در اهواز دستگیر شد، به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه انقلاب اهواز او را به اتهام‌هایی که ارتباط با دولت‌های متخاصم، عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه خوانده، به این مدت حبس محکوم کرده است. مادر آقای آبدینی چندی پیش با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان رسیدگی به وضعیت فرزندش شده بود. مادر ابوالفضل آبدینی در مورد اعلام حکم زندان او به رادیو فردا چنین میگوید:
نادیه وزیر بهش بمان گفت یه پرونده شدیه، بمان گفتن 11 سال براش فعلا حکم زدن تا ببینید یه روش کار کنن، پرونده شه ببینیم چه کار کنن. نادیه دودرالی فرچ وکیلش بود، بمان اعلام کرد.
اعتراضی میتونید به حکم بکنید؟
بعد اعتراض هم چی زدیم؟
شما یک نامه نوشتید خانم آبدینی؟
بله.
چند وقت پیش خطاب به آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه و اعلام کرده بودید که از وضعیت پسرتون بیخبر هستید، که در حال
همون شب عید یه تماسی بهم گرفت، او روزش بردنش، بعد از 2-3 روز هم تماس گرفت که شماره پرونده ای که برد سار گرفتنم او بهم سوال کردین، و بعد شب عید هم یه تماس گرفت که حال احوالم خوبه، یه تماس هم نمیگیرم تا مدتی طولانی دیگه، اصلا ده خبری چیزی بهش ندارم. خوزستان آوردنش تهران، اصلا نه بدل و نه زایی برم، نمیدونم کجا برم.
شما کسی رو ندارید که در مورد پرونده آقای آبدینی غیر از وکیلش، از خانواده منظورم هست، بتونه کاری بکنه و پیگیری کنه؟
ندارم غیر از خدا و وکیلی کمکم بکنن.
جوابی در مورد نامه‌ای که نوشته بودید به رئیس قوه قضاییه نگرفتید؟
نه، جوابی نگرفتم، نه هنوز. فقط گوه چی میشه زده نیقده، خیلی وقت زده نش، ولی حالا اعلامش شده، نه در همو برز ده زده نش، حالا اعلام شدیم. ولی ابوالفضل آدمی بود چه آزارش به هیچ کسی نمیرسد، حتی یه موسیه زر پاش آزارده نمیشه، یه بچه بود پاکی بود، ایران پرستی بود، دلسوزی بود با خدا، وطن پرست بود، اصلا حاضر نبود قطله خونی از گوش یه بشری بیومد. ما ایتواری دیدمش بارش آوردم و سمیده، نمیدونم این آسه سرش میاره، نمیدونم بیا.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید با مادر ابوالفضل آبدینی، روزنامه‌نگاری که به تازگی اعلام شد به 11 سال حبس محکوم شده است. صحبت از زندان و زندانیان شد، گزارشی دیگر را هم در همین مورد بشنویم. وبسایت جرس روز گذشته در گزارشی نام برخی از زندانیانی را که از آنان با عنوان زندانیان گمنام بند 350 زندان اوین یاد کرده منتشر کرد. بر پایه این گزارش شمار دیگری از زندانیان گمنام هم در دیگر زندانهای تهران و شهرستانها در بازداشت هستند. در این زمینه همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی کرده با هادی کهالزاده، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت، و ابتدا از او پرسیده چرا این دسته از زندانیان گمنام خوانده میشند. هادی کهالزاده:
عموما برخوردها در گذشته محصول نیروهای سیاسی بوده و کمتر ما برخوردی با توده مردم و جامعه غیر سیاسی ایران از طرف حاکمیت داشتیم. شاید هنوز این پدیده رو یا این افراد رو نشه به عنوان خاصی بهشون اطلاق کرد، همونطور که ما شاهد پدیده شهروند خبرنگار بودیم تا این دوره 8-9 ماه گذشته، شاید این هم از پیامدهای برخوردهایی بودی که با جامعه معترض نسبت به موضوع انتخابات در 8-9 ماه گذشته باشه. به نظر میرسه که هنوز اصطلاحی یا عنوانی برای اینها هنوز انتخاب نشده.
آقای کهالزاده، شاید از این جهت به این دسته از زندانیان گمنام گفته میشه که خب به هر حال زندانیان سرشناس، کسانی میتوانند براشون رایزنی بکنن، برن دنبال کارشون، مرخصی بگیرن یا وکیل دارن. این دسته از زندانیان که به قول شما شهروندان عادی هستن، آیا از وضعیت اینها خبری در دست هست؟ چه تعداد هستن؟ چه تعداد در تهرانن یا در شهرستانها؟ و وضعیت پروندهشون، نوع اتهامشون چی هست؟
من هنوز خودم هیچ لیستی یا تعداد مشخصی ندیدم، ولی به نظر میرسه که چند صد تن از شهروندان ما در تهران و شهرهای مختلف هنوز، خصوصا بعد از داستان عاشورا شورای تهران در بند هستند و کسانی که از کنار زندان اوین در تهران تردد میکنن عموما شاهد حضور خانواده های اونها در پای زندان و پشت دیوارهای زندان اوین هستند. اینها عموما به دلیل اینکه شرایط خاصی که احزاب نهادهای سیاسی در 8-9 ماه گذشته بعد از انتخابات داشتند و به قدری تعداد بازداشت شدگان و دستگیری ها از نیروهای سیاسی و نهادهای سیاسی مدنی فراوان بوده، شاید امکان ارتباط گرفتن با این افراد وجود نداشته، امکان پیگیری اینها وجود نداشته. نهادهایی که سابقا پیگیر موضوع بازداشت شدگان و حقوق شهروندی اونها بودند یا افرادشون در بازداشت هستند و یا امکان ارتباط با این افراد به ذشاد خاص ایران وجود نداشته.
آقای کمالزاده، معمولا حکومت ها سعی میکنن عنوان زندانی سیاسی به آدم های بیشماری تعلق نگیره، ولی گویا در ایران این روزها زندانی سیاسی بسیار زیاده. پیامدهای این گونه برخورد و این تعداد زندانی گمنام رو شما چه ارزیابی میکنید؟ چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم این بخش قابل توجهی از افرادی که در زندان به سمت شهروندان عادی بودن، ابتدایی ترین پیامدش این میتونه باشه که اینها رو سیاسی بکنه. یعنی افرادی غیر سیاسی بودن، صرفا اعتراض به نتیجه انتخابات داشتن، با حضورشون در زندان در کنار افراد سیاسی اونها رو به سوی تحول کیفی بکنه و به سمت آموزش دیدن، دغدغه دار شدن و تعلقات به نیروهای سیاسی و سیاسی کردن این افراد و خانواده های اونها منجر بشه. کما اینکه ما این تجربه در قبل از انقلاب هم داریم، بسیاری از نیروهایی که در قبل از انقلاب جذب نیروهای سیاسی شدند افرادی بودند که در زندان با نیروهای سیاسی ارتباط برقرار کردند و تحت آموزش و رشد کیفی قرار گرفتند. علاوه بر اون، تبدیل یک ناامنی و یک ناخرسندی در جامعه و تشدید فاصله بین طبقه متوسط و حاکمیت رو میتونه در پی داشته باشه که اینا تاثیرات فراوان اجتماعی و اقتصادی برای کشور داره. و همونطور که میدونیم طبقه متوسط طبقه کارآفرین و موتور محرک توسعه هر جامعه هست. اگر این طبقه مورد بیمهری و کم لطفی حاکمیت موقع فشار و برخورد حاکم قرار بگیره، به تبع تاثیر اون رو در نظام تولید، اقتصاد و بسیاری از بخش‌های حیاتی کشور میتونیم ببینیم. من امیدوارم که تمام کسانی که این روزها در زندان هستند به یمن بهار آزاد بشن، به خانواده‌شون برگردن و امیدوارم هستم که نیروهای سیاسی کمک کنند با خانواده‌ها و ارتباطاتی که ایجاد میشه امکان پیگیری وضعیت این افراد مهیا بشه برای همه و به زودی شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی باشیم.
گفتگو با هادی کهالزاده را میشنیدید، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می کنید.
8:17 گزارش ها را از مجله صبحگاهی پی می گیریم. در پی پیامدهای ناشی از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ده‌ها ایرانی سر از ترکیه یا شمال عراق درآوردند. یکی از نهادهایی که در دفاع از حقوق پناهجویان فعالیت داره، کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین است که سرپرستان حمید نوذری در گفتگو با همکارم شهرام میریان از شمار پناهجویان بلا تکلیف ایرانی در حال حاضر در شمال عراق و ترکیه میگوید.
تعداد کسایی که در سال 2009 در شمال عراق به سازمان ملل تقاضای پناهندگی دادن، متاسفانه به خاطر مشکلات عراق آمار دقیقی در دست نداریم. ترکیه چرا؟ در سال 2009 حدود 4800 ایرانی خودشون رو به نماینده سازمان ملل در ترکیه معرفی کردند. حدود 1800 پرونده اونها مورد بررسی قرار گرفته.
الان در چه وضع و موقعی به سر میبرند این پناهجویان؟ آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در شهر برلین،
به دلیل تماس‌های نسبتاً روزانه‌ای که کانون پناهندگان در برلین با اونها داره، علاوه بر وضعیت امنیتی نامتعادل، رفتار غیر دوستانه همراه با درخواست رشوه مستقیم و غیر مستقیم پلیس ترکیه و همچنین مامورین انتظامی در شمال عراق، شکایت‌هایی که اونها مرتب به ما می‌کنند. اکثر اینها دارای پاس و اقامت ثابت نیستن و مسائل اونها در نزد سازمان ملل گام ماها و سالها طول میکشه. این عدم ثبات بسیار اونها رو مورد اذیت قرار میده.
آقای حمید نوذری، همونطور که شما در جریان هستین، در اواخر سال 88 خورشیدی دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تصمیم گرفت که شماری از پناهجویان ایرانی رو بپذیره. این تصمیم آیا به مرحله اجرا در اومده و یا خیر؟
در 8 مارس سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که تعدادی از پناهجویان ایرانی که دلایل آنها برای مسئولان آلمان مشخص شده باشه و مدلل رو میپذیره. این تصمیم مورد استقبال و تشویق بسیاری از نیروهای سیاسی مدافع حقوق بشر و از جمله کانون پناهندگان در بلند قرار گرفت. از اون موقع تا کنون لیست حدود 100 نفر در اختیار وزارت امور خارجه قرار داده شده. ما میدونیم دولت آلمان توافق خودش رو اعلام کرده. اکنون زمان اینه که استانهای آلمان هر کدام تعداد معینی از این پناهجویان رو بپذیرن. کارهای بروکراتیک معمولا در آلمان زیاد طول میکشه، همونطور که شما خودتون میدونید. از اون زمان تا الان مذاکرات میان دولت‌های استانهای مختلف و دولت فدرال در جریانه. تا اونجایی که ما اطلاع داریم این مسائل هنوز علنی نشده. تا اونجایی که ما اطلاع داریم دولت آلمان میخواد یک کار یکباره بکنه و یک تعداد مشخصی که رو بپذیره. ما حداقل خواستمون اینه که اون لیستی که حدود 100 نفر ما دادیم و احیاناً در رو برای یک بار برای همیشه نبندن. امید ما اینه که این تصمیم مثبت دولت آلمان سرمشق بشه برای دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، فرانسه، هلند، سوئد، بلژیک و کشورهای دیگه که اونها هم دستی به قول معروف بالا بزنن و تعداد دیگه ای از پناهجویان و پناهندگان ایرانی رو بپذیرن. این که کاری خواهد شد حتما خواهد شد در عرض چند هفته آینده و ما هنوز امید خودمون رو از دیگر کشورهای اروپایی قطع نکردیم.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
8:21 دقیقه بامداد دوشنبه 16 فروردین در ایران. مجله صبحگاهی رو پی میگیریم با گزارشی اقتصادی. در نخستین روزهای سال تازه خورشیدی جهش چشمگیر شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران با شگفتی محافل کارشناسی تهران روبرو شد. نگاهی به دلایل این جهش در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در 7 روز نخست کاری سال 1389 شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران با یک جهش چشمگیر برای نخستین بار پس از 5 سال به بالای 13000 واحد رسید. البته با توجه به تغییر مبنای محاسبه شاخص سهام در آذر ماه 1387 مقایسه میان داده‌های کنونی با داده‌های 5 سال پیش کاریست دشوار، ولی چنین پیداست که بورس تهران در نخستین روزهای بهار جنب و جوش قابل توجهی داشته که با توجه به وضعیت واقعی اقتصاد ایران از دیدگاه بخشی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی چندان منطقی به نظر نمی رسد. البته بخشی از این جنب و جوش با پایان بحران مالی بین‌المللی و جان گرفتن بازارهای سهام در بسیاری از مناطق جهان بی ارتباط نیست و اوجگیری بهای محصولات استراتژیک از جمله نفت و فلزات اساسی در مقیاس جهانی بر سهام شرکت‌هایی چون پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی فناوران، فولاد مبارکه و غیره تأثیر مثبت گذاشته است. با این حال با توجه به انزوای اقتصادی ایران شاخص کل بورس در بازار سهام تهران در ارتباط نزدیک با بازارهای جهانی تحول نمی‌یابد و نسبت دادن جهش چشمگیر کنونیان به عوامل بین‌المللی چندان منطقی به نظر نمی رسد. از سوی دیگر وضعیت عمومی اقتصادی ایران و به ویژه فضای کسب و کار آن قاعدتا زمینه مساعدی را برای رونق بورس فراهم نمی آورد. ابهام شدید درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیز چشمنداز نچندان امیدبخش در عرصه اقتصادی از جمله سقوط شدید سرمایه گذاری و نرخ رشد طبعا برای بازار سهام مناسب نیست. در عرصه خارجی نیز احتمال شدت گرفتن تحریم های بین المللی که بیشتر از هر زمان دیگری است از لحاظ منطقی جاذبه بازار سهام را کم می کند. در این شرایط جنب و جوش بورس تهران از چه عواملی منشأ گرفته است؟ شماری از ناظران بر ورود حجم نسبتاً بزرگی از نقدینگی جدید به بازار سهام تهران تکیه می کنند. آن هم در شرایطی که دیگر بازارها به ویژه مسکن به شدت گرفتار رکودند. از سوی دیگر نبود سهام عمده دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی از راه بورس و نیز کمبود سهام به جهش بازار سهام تهران دامن زدند و سفته بازان و گمانزنها نیز با رفتار خود به ایجاد حباب‌ها و افزایش ریسک شدید در بازار دامن می‌زنند.
8:24 بامداد. یادآوری میکنم متن این گزارش اقتصادی رو که شنیدید و همینطور سایر گزارش هایی رو که از رادیو فردا میشنوید میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و اگر پشت سد فیلترینگ موندید آخرین فیلتر شکن ما meezesfeed.com. تکرار میکنم meezesfeed.com. و با اعلام ساعت 8:25 زمانی که حتما روزنامه‌های امروز صبح تهران به روی دکه‌های مطبوعاتی اومدن نگاهی می‌اندازیم به برخی از این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم به 10.8% در اسفند ماه سال 88 از تشکیک در آمارهای بانک مرکزی از سوی کارشناسان اقتصادی نوشته است. این روزنامه نوشته به اعتقاد کارشناسان امور اقتصادی وضعیت قیمتها و آنچه مردم با آن رو در رو هستند به عنوان تورم واقعی قلمداد می شود که بالای 23% است و تفاوت آمارهای بانک مرکزی با تورم واقعی درست در ماهای پایانی سال موضوعی است که ابهام برانگیز بوده و به نوعی دروغ بستن به باور عموم مردم تلقی می شود. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به روزنامه تهران امروز گفته آنچه از اعلام تورم 10.8% برای پایان سال 88 برداشت می شود نوعی هماهنگی برای تحقق هدفی از پیش تعیین شده است که به اجبار قصد محقق شدنش را داشتند. وی همچنین تأکید کرده که پیشبینی‌های انجام شده برای کاهش نرخ تورم درست بود تا حدی که تورم 25% سال 87 به مرز 22% کاهش یابد، به طوری که وزیر اقتصاد نیز بر انجام آن تأکید داشت، ولی باور کاهشی اینچنین برای تورم کشور چیزی نیست جز طرح فشاری که پس از اجرای رسمی بودجه سال جاری ناگهان به حبابی تبدیل شده و صدای انفجارش بلند خواهد شد. روزنامه مردم سالاری گزارشی از پشت پرده برکناری علی اکبر محتشمی منتشر کرده و نوشته سرانجام فشارهای سیاسی نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی بر علی لاریجانی رئیس مجلس نتیجه داد و علی اکبر محتشمی پور دبیر کل دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین یاره دیرین آیت الله خامنه‌ای پس از سالها از این مسئولیت کنار گذاشته شد. روزنامه مردم سالاری همچنین نوشته برخی صاحب نظران اعتقاد دارند این گونه تحرکات دولتگرایان مجلس میتواند بر ادامه ریاست علی لاریجانی در مجلس تأثیر گذار باشد. روزنامه همشهری نامه شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی را مورد توجه قرار داده و نوشته 233 نماینده مجلس برای دومین بار در یک ماه اخیر با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از دستگاه قضایی کشور در مبارزه با مفسدان دانه درشت اقتصادی اعلام کردند. بنوشته این روزنامه پس از آنکه در 16 اسفند صادق لاریجانی از کشف یک باند فساد اقتصادی که برخی از مقامات ارشد دولتی در آن عضویت داشتند پرده برداشت، فشارهایی بر رئیس قوه قضایی وارد آمده است، اما نمایندگان مجلس در نامه روز یکشنبه خود از وی خواستند تا کار مبارزه با مفاسد اقتصادی را از بالا شروع کند و با فشار هر جا و با هر مسلک برخورد یکسان داشته باشد. روزنامه همشهری همچنین نوشته که در این نامه نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضایی خواستند خواه متهم از مسئولان بلندپایه کشور باشد و خواه فرزند مقامات باشد پشتیبان این جهاد قوه قضایی هستند. به نوشته این روزنامه تاکنون 11 تن از اعضای این باند فساد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی بازداشت شدند. با وجود اشاره مقامات قضایی و نمایندگان مجلس به عضویت یک مقام بلندپایی دولتی در این باند فساد مالی، تاکنون اسم وی از سوی قوه قضایی منتشر نشده است. روزنامه خراسان نوشته مصطفی کواکبیان نماینده سمنان روز یک شنبه طی نطق رسمی خود در مجلس گفته شنیده است 100 نفر اختلاس کننده در وزارت نفت و دیگر وزارتخانه ها حضور دارند. این روزنامه از قول وی نوشته امیدوار است سریعتر وضعیت کسانی که بنا بود یک روزی اسامیشان افشا شود روشن شود و آنقدر شاهد شعار نباشد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته حدود 150 نفر از کارکنان کارخانه سبلان پارچه اردبیل پیش از ظهر یک شنبه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 7 ماهشان در برابر ساختمان استانداری اردبیل تجمع کردند. به نوشته این روزنامه، این کارخانه با تسهیلات زود بازده تأسیس شد و در مراسم افتتاح آن گفته شده بود که کارخانه یاد شده حداقل 5000 نفر از تعداد بیکاران استان اردبیل را در آینده نزدیک کاهش خواهد داد، اما اکنون همچون چند کارخانه مشابه دیگر کارکنان خود را به حدود 15% تقلیل داده و آنها نیز دچار مشکلات هستند.
به پایان مجله صبحگاهی امروز می‌رسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. رأس ساعت 9 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز هم با شما خواهیم بود. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای شما آرزو می‌کنم. تا فرصتی دیگر.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. نیستی ببینی منو بشنو صدای منو نمیخواستم بفهمی میخونم هر دم واسه تو زخم کنه یه دلو پاره کردی بعد منو بکردی یا رفتی تنها موندم اکسات جلو دلم تنگ میشه دستم سرد میشه همه وجودم پر ماتم میشه بی تو نمیشه به هم بگو چی میشه خاطراتی که با ما میمونه همیشه مگه حق نمه که میذاری میری دیگه بدون تو ندارم امیدی بیا برگرد تو به خونه مزا بگیره این دبی تو به خونه سیمای من باورم کن که من بی تو ترکم نکن دارم بی تو کم میارم به راهت میام سراغت تا به بگم که خیلی دوست دارم چرا نمیفهمی تو چه من کردی به منی که اومده غرورم و شکستی شاید عشقم دیگه واسه من نداره آره دلم خوشه به شبای پر ستاره که تاریکه ولی خاطرات تو رو داره بوی تو رو داره زیبای من باورم کن که من بی تو نمیتونم زیبای من ترکم نکن زیبای من ترکم نکن دارم بی تو کم میارم زیبای دنیا رو زیر و رو می کنم به خود می ریزم
رادیوی تو
رادیوی ما
رادیو فردا
Take these arms up and make a love and
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یک نصیحت خوب پزشکان سوئدی این است که به هنگام سرفه یا عطسه کردن کف دستتان را جلوی دهان و بینی خود نگیرید، چرا که به پراکنده کردن باکتری ها و ویروس ها و آلودن هرچه پس از آن دستتان با آن در تماس قرار گیرد کمک بزرگی کرده اید. به جای آن از قسمت داخلی آرنج یا همان قوس میان ساعد و بازویتان استفاده کنید، همون جایی که به هنگام دادن آزمایش خون آماج حمله سوزن قرار میگیرد. چگونه؟ یک دست خود را مماس بر روی شانه مخالف قرار داده و آرنج خود را تا جلوی دهان بالا آورید. حتما چند بار تمرین کنید تا به طور مثال در اتوبوس یا اماکن پر جمعیت عطسه شما منجر به زمین افتادن چند نفر دیگر نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان. بیابان را سراسر نگرفته است، بیابان را سراسر نگرفته است.
بیابان را سراسر
مهگرفت. با خود فکر میکردم که مهگر همچنان تازو میباید، مردان جسور از دیدار عزیزان باز گشتند،
سگان قریه خاموشن و شولای مهمان میگوید به خدا به بیابان را سراسر نکرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، سال 88 سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود و سال 89 سال وفور نعمت خواهد بود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، میتوانید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
گفتی میایی به خونه، دلم گرفت بهونه، چی کار کنم خدایا یادم پیشم بمونه. رنگ کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه، وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی. گلای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
صحرا